بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام علیکم، وقت شما بخیر. در این لحظه از پخش شبکه رادیوی تهران با شما همراه هستیم و در باب سانحه هواپیمای 752 اوکراینی میخواییم با هم بیشتر صحبت کنیم. همراه ما باشید لطفاً. جا داره که یک بار دیگه تسلیت بگم به همه مردم سرزمینم و همینطور خانواده های داغدار سانحه هوایی و براشون آرزوی صبر بکنم. اتفاق عجیبی بود که حالا باید مفصلتر راجع بهش حرف بزنیم. همونطور که دیروز در همین ساعت گفتگوها و حرفها رو شنیدید، امروز هم میخوایم این بحث رو ادامه بدیم. در این لحظه یعنی 15:32 میخوام گفتگو کنم با آقای بهمن افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه هوافضای ایران. آقای افتخاری سلام، وقت بخیر.
سلام قربان، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای افتخاری، در حوزه‌ای که شما هستید آخرین اخبار و اطلاعات چیست؟ به ما و شنوندگانمون بگین لطفاً در باب سانحه هواپیمای اوکراینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از تماستون و ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران و عرض تسلیت به مردم عزیز کشورمون و خانواده های داغ دیده در این خصوص. عرض مبارک برسونم. تا دیروز صبح که در واقع سردار عزیز حاجی زاده در واقع در رسانه ها اعلام موضوع رو انجام دادن، خب گمان زنی های مختلفی توسط کارشناسان و حتی مدیران اجرایی کشور انجام می گرفت که خب در واقع با روشنگری سردار حاجی زاده موضوعات کلن فرق کردش و در واقع کوریدور حدس و گمان از یک حالت مقطع بزرگ به مقطع کوچکتر و نزدیکتر به حقایق آشکار شد.
درست.
البته خاطر نشان بکنم که تا زمانی که در واقع اون سیستم سامانه داده های پروازی، اون اصطلاحاً FDR تو سند بهش میگن، کاملا بررسی نشه و نتایج بیرون نیادش، ما هنوز خیلی مسئول نیستیم از در واقع شک و تردید و در واقع گمان زنی، چون اطلاعات که کاملا استخراج بشه از این سیستم اون وقت خب طبیعتاً میشه با قاطعیت نتیجه گیری های لازم رو انجام.
آقای افتخاری چقدر زمان خواهد برد این موضوع؟
من گمان نمی کنم، حالا به دلیل حساسیت موضوع استخراج این داده ها بیشتر از 2 یا 3 هفته طول بکشه. حالا با توجه به اینکه هنگام سقوط ظاهراً دست با آسیب هایی همینطور که شنیدیم دیده شده بهش و البته قابل ترمیم هستش، اطلاعاتش جایی نمیره، ولی بیشتر از دو هفته من فکر نمی کنم که این مطلب طولانی تر بشه.
آقای افتخاری، میگن که هواپیما نقص فنی داشته، یعنی ایراد داشته در فرودگاه، آیا این صحت دارد؟
خدمت شریف شما عرض شود که من اگر اجازه بدید با همدیگه یه مروری بکنیم این پرواز رو. خب طبیعتا پیشا پیش من الان به عنوان یک کسی که لاغل 45 ساله توی این صنعت هستم، همراه با سایر متخصصین همه اعتقاد داریم که چرا در این شرایط حساس نوتمی صادر نشده. نوتم در واقع پروتکل بین‌المللی هستش، اصطلاح انگلیسیش Notice to Airman هستش، در واقع بخشنامه ای هستش که به هر کسی که در صنعت هوایی اشتغال داره در مواقع حساس و اضطراری این بخشنامه صادر میشه و کلیه قسمت ها، افراد، بخش های مختلف آگاه میشن که بایستی از یک شرایط خاصی تابعیت بکنن. به عنوان مثال در یک بخشی از یکی از استان ها فرض فرمایید دیده میشه که یک گله بزرگی از پرندگان مثلا که معمولا اون قسمت نیستن پدیدار شدن. پس نوتمی صادر میشه مبنا بر این که در مثلا فلان منطقه ما پرواز پرندگان رو داریم. پس ای خلبانان، ای کسانی که در حوزه‌های مختلف با هواپیما و پرواز سر کار دارید، حواستون به این مطلب باشه و در واقع محدودیت ها و ریستریکشن هایی که هستش رو در این حوزه رعایت بکنید. خب از طرف دیگه ما شاهد هستیم که مثلا در رژه ها، در مراسم مختلفی مثل مثلا 31 شهریور یا 14 خرداد که عملیات هوایی مثلا در فرودگاه امام مثلا انجام بگیره، نوتم صادر میشه که در واقع پروازهای غیر نظامی برای چند ساعتی، برای مدتی که تون بخشنامه تعیین میشه، در واقع تعلیق میشن. چرا؟ چون توی اون منطقه هواپیماهای نظامی پرواز میکنه. خب ما وقتی که شاهد هستیم که عملیات در واقع موشکی نسبت به اون پایگاهی که در عراق بودش انجام گرفته و این حساسیت به وجود طبیعتاً آمده و میاد به طور طبیعی که ممکنه به حملاتی انجام بگیره، حرکات ایزایی انجام بشه، بنابراین نوتم بر صادر می شده و در فرودگاه امام و شاید سایر فرودگاه هم همینطور پروازها بستی شرایط خاص دیگری رو در واقع اجرا می کردن. شاهد هستیم که این نوتم صادر نشده، این اخطاریه و این بخشنامه صادر نشده. این یک.
خب چرا؟ این یه دلیل باید داشته باشه دیگه.
بله، خب این مطلبی است که الان در واقع جامعه هوانوردی و متخصصین هم روش سوال بزرگی دارن و انشالله که مقامات مسئول در واقع جوابی برای این مطلب داشته باشن. البته سردار حاجی‌زاده در کنفرانس مطبوعاتی خودشون اشاراتی کردن که من به عنوان فرمانده عملیات که در غرب کشور بودم، از دستگاه‌ها و از مدیریت‌های دیگه‌ای که این مسئولیت رو به عهده دارن خواسته بودم که در واقع اقدامات لازم رو انجام بدم و حالا چرا انجام نگرفته، این برای ما هم در واقع سوال هستش که انشالله حتما با پاسخ مناسب مردم کشورمون روبرو میشن
انشالله.
ولی اگه برگردیم ما به سوالی که شما فرمودید، ببینید پرواز وقتی که از روی باند بخواد به مقصدی حرکت بکنه طبیعتا از یک طرح و برنامه پروازی برخوردار هستش که مثلا از کدوم باند شما پرواز میکنید، تا چه ارتفاعی مثلا میرین بالا، کجا تغییر جهت میدید، و مثلا برج مراقبت بعدی که با شما در تماس هست، اینا تا مقصد برای گروه پروازی همش مشخص معینه و به عنوان فلایت پلان یا طرح پروازی توجیه میشن، در یک قسمتی به اسم دیسپچ بریفینگ میشن و در واقع یک روش متعارفی هستش. ما شاهدیم که این هواپیما وقتی که از باند فرودگاه امام بلند میشه که در 290 درجه هستش، باند 29 که در واقع 29 اگه یه صفر شروع شده یعنی به سمت 290 درجه هستش. بله. و اگر تا آخرین مثلا نقطه ایران که مثلا فرودگاه تبریز باشه، این بسی طبق این نقشه های هوایی که وجود داره مثلا توی حدود 299 درجه، حالا بگیم 300 درجه، بسی بره تا به تبریز برسه و از اونجا به سمت مقصدش ادامه مسیر بده. ولی شاهد هستیم که وقتی به ارتفاع حدود 7-8000 پایی میرسه که مثلا 26-7 کیلومتر شد زیر 30 کیلومتر در حال صعود هستش، ناگهان از این مسیر 290 و چند درجه حدود 60-70-80 درجه به سمت شمال این هواپیما تغییر مسیر میده. خب اینجا به دلیل اون اطلاعاتی که ما داشتیم و اینکه هواپیما در فرودگاه تهران با اشکال فنی روبرو بوده، یک دو ساعتی اون تکنسین و مهندس خط پرواز این شرکت، این هواپیما در فرودگاه امام مشغول بازرسی های لازم بوده و بالاخره با موافقت و امضا و مسئولیت خود کروی پروازی هواپیما اکسپت میشه، مورد قبول قرار میگیره و با مسئولیت خودشون ترخیص میشه. این رو من تو پرانتز عرض بکنم که حتی در ابتدا که این سانحه اتفاق افتاد، مشاهده این هستیم که سفارت اوکراین در تهران هم یک بیانیه که صادر کردش اشکال فنی رو در واقع به عنوان دلیل اصلی این سقوط اعلام کردش. حالا بماند که بعد یکی دو ساعت این رو از روی سایتشون ظاهرن برداشتن و صحبت ها به سمت و سوی دیگری رفته. اما سوال اصلی اینجاست که چرا در یک فاصله 27-28 کیلومتری در محدوده‌ای با نزدیک به بیدگنه ملارد این ناگهان اون چرخش در واقع تند و تیز رو انجام داده که تقریبا از شمال جهت شمال شرقی و برینگ شمال شرقی به سمت شمال رفته. از اونجایی که این اشکال فنی توی تهران وجود داشته و آتش هم دیده شده، خب یکی از فرضیات خیلی مهم این است که موتوری که دارای ایراد بوده در همین هنگامی که داشته هواپیما صعود میکرده با اشکال روبرو شده و خلبان سعی در این داشته که ATV بکنه، در واقع بازگشت بکنه به سمت فرودگاه و بنشینه و حالا رفع اشکال بکنن، که در واقع تو این مسیری که به سمت شمال میره ظاهرا نزدیک میشه به اون منطقه‌ای که تحت مسئولیت اون یگان پدافندی بوده و این ماجرا پیش میادش که در واقع شلیکی انجام میگیره و خب باعث این سانحه میشه. از طرف دیگه از دیروز با اطلاعاتی که به دست آمده و خود سردارهای زادن بهش اشاره خلاصه ای رو کردن، این بودش که به خاطر حرکات ایزایی که انجام گرفته و احتمال این که در واقع اختلالات الکترونیکی توسط امریکایی‌ها انجام گرفته باشه که در واقع منجر بشه به اشتباه گرفته شدن این هواپیمای غیر نظامی با یک مثلا موشک کروز، در واقع باعث شده که اون یگان در اون تصمیم خودش با فرصت بسیار کمی که داشته در اون 7-8-10 ثانیه و اختلالاتی که در سیستم تماسش مثلا ایجاد شده تصمیم به شلیک گرفته.
حالا یه افتخاری اگر تا اینجا رو داشته باشیم، اینو یه گوشه نگه داریم یه لحظه، اصولا پدافند در این شرایط آیا باید به شیء پرنده اخطار بده یا نه؟
ببینید، مستحضر هستید که سیستم های پدافند مجهزن به در واقع سامانه IFF Identification Between Friend and Foe، در واقع سامانه تشخیص دوست از دشمن. خب طبیعتاً این خودش باز سوال هستش که آیا این سیستم کار کرده یا نکرده. باز اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه که اگر اون اختلالات یا جنگ الکترونیکی که احتمالش الان هست که امریکایی‌ها انجام داده باشن در واقع در اون سناریو سازی که حالا اگر بخوایم توضیح بدیم پشت تلفن و در یک مصاحبه رادیویی شاید مدت زیادی طول بکشه و در حوصله برنامه هم نباشه، ولی از این که این احتمال وجود داره که یک سناریو سازی از قبل برنامه ریزی شده باشه. حالا ما آدم های سیاسی نیستیم که در واقع تو این حوزه ها اجازه ورود داشته باشیم، ولی وقتی آدم میبینه که ظرف مدت بسیار کوتاهی خود امریکایی‌ها بیانیه میدن، کانادایی‌ها و انگلیسی‌ها بیانیه میدن و صاف میرن سر مطلب که سیستم های موشکی ایران باعث ساقط شدن این هواپیما شده، خب اینجا آدم تردید میکنه و شکش بیشتر به سمت یقین میره که اونها با یه برنامه‌ای در واقع این اختلالات رو ایجاد کردن که بتوانند با اختلال ارتباطی سیستم رادیویی و تماسی که در واقع اون یگان بایستی به اون اخطارهای لازم رو بده، سه بار اخطار بده و اون کارهای متعارفی رو که تو پروسیجرش هستش انجام بده رو در واقع با مانع روبرو کردند و زمان از دست رفته و در واقع تصمیم به شلیک گرفته اون اپراتوری که در واقع مسئول اون یگان و قسمت بوده.
بسیار عالی. بنابراین
خواستم اینو با این جمله رو به این صورت تکمیل بکنم که واقعا ما بایستی یک این که همونطور که من دیروز در مصاحبه با رادیو جوان هم عرض کردم، از توجیه کردن موضوع همه کارشناسا باید واقعا پرهیز بکنین. چرا؟ چون الان کشور، مردم، خود جامعه متخصصین، خانواده داغ دیدگان، همه انقدر پریشان حال هستیم که سر از پا در واقع نمیشناسیم. من خودم الان در این دو سه روزه واقعا حال روحی مناسبی ندارم به عنوان یک کسی که بالاخره تو این صنعت کار میکنم و این بلا سر ما مردم آمده. و برای اینکه ما بتوانیم قضاوت صحیح رو بکنیم و در واقع کشور قابلیت و قادر باشه که پاسخ مناسب و خوبی رو برای خودش پیدا بکنه، باید صبر بکنیم تا نتیجه بررسی سیستم در واقع FDR و CDR کاملا روشن بشه و گزارش کارشناسی صحیح در واقع در بیاد تا بتونیم از پیشگویی و عجله در عجله و شتاب زدگی در قضاوت حتما پرهیز بکنیم.
بسیار داریم گفتگو میکنیم با آقای بهمن افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه هوافضای ایران. آقای افتخاری، بحث قضاوتی که شما میگید بحث بسیار بسیار مهمی است. میخوام بدونم که شما در جریان هستید که کارشناسانی که الان دارن جعبه سیاه رو بررسی میکنند متشکل از چه گروه هایی هستند؟
خدمت شما عرض شود که خب در همون ساعت اولیه که خوشبختانه دوتا جعبه سیاه پیدا شد، اینها فوراً به مقامات مسئول که در واقع سازمان حقوق کشوری هستش تحویل داده شده و گروه هایی که در واقع دعوت شدند و به صورت اتوماتیک در هر سانحه‌ای وقتی هر جای دنیا پیش میادش، شرکتی که مالک این هواپیما هستش، اون سازمان هواپیمایی کشوری اون شرکت، حالا این چون اوکراین در اروپا هستش، به طور قطع از ایاسا، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا، حتما نمایندگان اونجا هستن، چون در واقع کشور کانادا هم که خب مرکز ایکاو هستش و مسافرینی هم اون کشور در این هواپیما داشته، طبیعتا نمایندگان اونها هم هستن. فرانسوی ها هم در واقع چون یه مرکز شبیه NTSD امریکا، اون در واقع اداره کلی که مسئول بررسی حوادث و سوانه هوایی هستش در اروپا به نام BEA هستش که اونها هم حضور دارن. طبیعتاً از نیروهای مسلح ما توی اون کمیته حضور دارن. بنابراین بسی سرجم مثلا بگیم در 12 گروه و نماینده مختلف در این بررسی حتما دخیل هستن و مشترکاً با همدیگه کار گروهی و تیمی رو انجام میدن.
بسیار عالی. برگردیم سر صحبت‌های شما. از جای شروع کردیم که رسیدیم به جایی که یک سوال مهم پیش آمد که چرا اون هماهنگی انجام نگرفته و رسیده بودیم به تغییر مسیر هواپیما که شاید باعث بروز این خطا و خطا شده در حقیقت و موشکی به سمتش شلیک شده. حالا این چرخش هواپیما رو به من بگید که ما روی مسیر رادار دیدیم، داریمش و میدونیم یا نه؟
باز خودش سوال بسیار خوب و مهمی هستش.
فقط آقای افتخاری کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، ببخشید.
بله من سعی میکنم کوتاه و مختصر پاسخ بدم. ببینید وقتی هواپیما از فرودگاه امام پامیشه تا حدود 7-8 پا که میره، ادامه مسیرش رو حالا در این ارتفاعی که قرار میگیره از در واقع برج مطبوع درخواست افزایش ارتفاع میکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم این درخواست انجام گرفته، یعنی از 8000 پایی مثلا بره به لول و سطح بعدی که مثلا 20,000 پایی هستش، این درخواست رو کرده و مجوز هم براش صادر شده. بعد از این هستش که در واقع عوض این که این مستقیم در واقع ارتفاع بگیره به اون ارتفاع به اون سطح مورد درخواستش، ناگهان ما شاهد این چرخش ناگهانی هستیم. علت این چرخش در واقع به نظر من کلید حل این موضوع هستش که آیا این هواپیما با اون اشکال فنی که ما حدس میزنیم داشته در واقع چرخش کرده که برگرده و نزدیک شده به اون یگان که مورد شلیک قرار گرفته، یا اینکه اختلالات الکترونیکی که احتمالاً وجود داشته، باز عرض میکنم احتمالاً و الان روش در گروه های مختلفی تو صنعت صحبتش هست، اون در واقع روی سیستم هدایت هواپیما علائمی رو در واقع الغا کرده، منتقل کرده که این هواپیما اون چرخش رو انجام داده. خب سیستم های GPS اینجا دخیل هستش، اون اتوماتیک دایرکشن فایندری که هستش، یه سیستمی که داره تو اون بخش ایانی که توضیحاتش در حوصله برنامه نیستش، کلید حل این مطلب به نظر من در پاسخ دادن به همین سواله که چرا این چرخش انجام گرفته، آیا وقتی این چرخش انجام گرفته علت فنی و با نیت بازگشت به فرودگاه بوده، یا اینکه اختلالات الکترونیکی در واقع باعث شده که این هواپیما به چرخه، در واقع اون پیچش ناگهانی رو انجام بده و نزدیک بشه به اون یگان، و با اختلالاتی که در اون یگان احتمالاً از نظر سیستم ارتباطی مثلا به وجود آورده باشند، باعث شده باشند که اون یگان نتونه ارتباط با مثلا مقامات بالاترش یا جاهایی که بایستی موضوع رو تایید بگیره و چک بکنه انجام بگیره و در واقع زمان آنقدر محدود بشه و بگذره که تصمیم به شلیک گرفته بشه.
ممنونم آقای بهمن افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه هوافضا ایران. توضیحات کامل جامع شما رو شنیدیم. انشالله که مسئولین هم هرچه سریعتر اقدامات لازم رو انجام بدن، چون مردم واقعا منتظرن که بشنوند که چه اتفاقی افتاده و راجع به مقصرینش هم حتما باید حرف زده بشه.
سلامت باشید. من از پیگیری رسانه، خصوصا صدای جمهوری اسلام ایران، سیمای جمهوری اسلام ایران، در پیگیری این مسئله واقعا به عنوان ایرانی قدردانی میکنم که بتونیم هرچه زودتر این حقایق رو خدمت ملت شریف و خانواده های عزیز داغدار که باز تسلیت عرض میکنم خدمتشون در واقع ارائه بدیم و تعلمی بشه برای اینکه این مشکل آسان تر بشه.
متشکرم، وقت بخیر.
قربان شما، خداحافظ شما.
ما در رادیو تهران گفتگو کردیم با آقای بهمن افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه هوافضای ایران، و با توجه به دیتاها و اطلاعاتی که ایشون دارند و همینطور فقط ما داری از اونها میشنویم، حقایق رو بخشش رو روشن بکنیم و به شما بگیم که چه اتفاقی افتاده. منتظر نظر مسئولانم هستیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
100 ثانیه با کتاب.
پسرک سپید مو در گنداب روی شهر زندگی می کرد. گلی همراه پسرک وارد تاریکی شد. چرخهای کالاسکه روی کف ناهموار مجرا تلق تلق صدا می داد و از جایی صدای چک چک آب به گوش می رسید. گروهی سوسک حمام از کنار پاهایش عبور کردند. گربه هم مثل زندانبان از پشتشان می آمد. گلی نجوا کرد: کجا داری می ریم؟ هرچند که می دانست جوابی نخواهد گرفت. فکر می کرد می تواند به این پسر سپید مو اعتماد کند، ولی هیچ کس نمی دانست چه کس دیگری ممکن است این پایین زندگی کند. برای همین وقتی کورسوی نور زرد رنگ را پیش رویش دید، ایستاد. نوک پنجه پایش به سنگی خورد، صدای خفیفی ایجاد کرد، ولی به هر حال کورسوی نور بیدرنگ خاموش شد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب شهر دروغگویان به قلم لیان تنر، جلد دوم از رمان سگانه نگهبانان با عنوان شهر دروغگویان در قالب 29 فصل و 200